بحث در این بود که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است در منجزیت نسبت به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه؟ یعنی اگر حکمی معلوم بالاجمال باشد مانند حکم معلوم به تفصیل است که مخالفت او حرام و موافقت و مطابقت با او واجب باشد، آیا این چنین است؟ یا اینکه خیر، علم اجمالی فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجزیت دارد ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجزیت ندارد؟ این کلام و بحثی است که ما در او وارد شدیم. تحقیق مطلب اقتضا داشت اموری به عنوان مقدمه ذکر شود که تکمیل اون مقدمات با بحث دیروز بود. فعلا نتیجه‌ای که از مقدمات مذکوره می‌گیریم، دقت بفرمایید که اون نتیجه با توجه به مقدمات مذکوره است. یکی این که از این مباحث گذشته دانسته شد که مخالفت تکلیف به حسب واقع خروج از ذی رقیت و عبودیت نیست، چون بسیاری از تکالیف واقعیه هست که انسان چون جهل به اونها دارد مخالفت میکند، اما این مخالفت موجب نمیشود که بگن این شخص از ذی عبودیت و رقیت نسبت به پروردگار عالم خارج شده است. چه این که چنین مخالفتی مصداق ظلم نیست، فلذا عقلا هم قبیح نمی باشد. لذا اگر عبدی مخالفت فرمانی که واقعا مولا داده است اما به این عبد نرسیده، این عبد خبری از اون فرمان مولا ندارد، اگر چنین مخالفتی از این عبد صادر شود، نمی گوین این عبد به هر حال عبدی است که در مقام طاعت مولا نیست و فعل صادر از او که مخالفت باشد با عنوان فعل قبیح عقلا محسوب نمی شود. کما این که پس مخالفت تکلیف به حسب واقع خروج از ذی رقیت نیست، با توجه به مقدماتی که عرض کردیم، چون در یکی از مقدمات ما گفتیم که کجا هست که شخص به عنوان متمرد و به عنوان شخصی که در مقابل مولا ایستاده است و فرمان مولا را رعایت نمی کند محسوب می شود، اون جایی بود که حکم واصل به مکلف باشد. حکم غیر واصل چنین چیزی ندارد. پس صرف مخالفت واقعی بدون این که مکلف بداند این مخالفت است یا نه، چنین مخالفتی اصطلاحاً مخالفت نیست و خروج از این رقیت نیست، استحقاق و عقوبت هم در پی ندارد. کما این که مخالفت تکلیف واقعی، بما این که این مخالفت هست با قطع نظر از این که مخالفت تکلیف واصل باشد، این ولو این که واقعا مخالفت کرده است، مثلا فرض کنید دعای در رؤیه واجب بود، این آقا این دعا را نخوانده است، پس واقعا مخالفت کرده است، اما این مخالفت به ماهی مخالفتون لو خلیت و نفسها، این مخالفت چیزی نیست که ظلم باشد. چرا؟ برای خاطر این که افعال عرض کردیم سه قسمن، بعضی از افعال هستن که قبح اونها ذاتیست، چه این که عنوان ظلم بر اونها ذاتن منطبق می شود، مثل ظلم، مثل خود ظلم. عدل اگر جای احراز شد عدل است، این عدل حسنان، هیچ چیزی دیگری هم لازم نیست زمیمه بگو شود. ظلم قبیحان، صد تا عنوان دیگرم بیاد این قبح ذاتی او رو بر نمی دارد. چرا؟ چون از ظلمو قبیحان. حالا این که میگن از ظلم به سویه عدل است، اینا از به اصطلاح چرت و پرت است، حرفی نه، ظلم ظلم است دیگه، حالا اگه ظلم به کل شهر شد این ظلم نیست، اگه ما اگه به یک نفر اگه ظلم شد این ظلم است، این معنا ندارد که. پس ظلم قبح او ذاتی است و صدور ظلم موجب می شود که شخص از زیر رقیت مولا خارج بشود. آیا مخالفت تکلیف از قبیل ظلم است؟ خیر، بلکه مخالفت تکلیف اگر ما بخواهیم حساب بکنیم باید بگیم از قسم دوم باشد که مقتضی این هست، اما نه اینکه ذاتاً قبیح باشد. مقتضی قبح هست نه ذاتی، قبح برای او ذاتی نیست. پس مخالفت تکلیف واصل نتیجتاً ظلم خواهد بود و قبح هم به ذاته هست، به ذاته به این عنوان که چون این ظلمی است که در این صورت که شخص حجت برش قائم شد بر تکلیف و با قیام حجت بر تکلیف تمرد می کند و تخلف می کند، علم دارد، ظن معتبر قائم شده است بر حرمت شیئی و این مرتکب می شود، یا بر وجوب شیئی و این ترک می کند. در این موارد این فعل او قهرن مصداق ظلم خواهد بود به همین عنوان. چرا؟ چون مخالفت تکلیف واصل را کرده است. و واضح است که در اینجا تخلف حکم که عبارت است از قبح، از موضوع تام به منزله تخلف معلول است از علت تامه. نمیخوام بگیم اینجا علت و معلول است، ولی به منزله همون است. اگر موضوع قبح عبارت است از مخالفت با حجت، اینجا صدق کرده است. چرا؟ چون فرض بر اینه که این تکلیف واصل است به مکلف. مخالفت با تکلیف واصل مخالفتون با حجت و مخالفت با حجت ظلم است. اینجا اگر بگیم با اینکه تکلیف واصل است قبیح نباشد، معناش این است که علت تامه قبح که عبارت است از مخالفت با حجت وجود پیدا کرده است، اما در این حال حکم به قبح ما نکنیم. می شود موضوع تام باشد ولی حکم که عبارت از قبح هست نباشد. قهر یا حرمت از نظر شارع، شارع می فرماید مخالفت با حرمت با تکلیف مولا حرام است. این مخالفت حرام است، موضوعی چیست؟ تکلیف واصل. تکلیف واصل پیدا شده است، موضوع محقق شده است، حکم شرعی به حرمت یعنی مخالفت این حرمت، این حکم که حرمت است نباشد، موضوعش مخالفت حجت است. پس هم حکم عقل به قبح با وجود موضوع تام فعلیت دارد و محقق است، هم حکم شارع به حرمت با وجود حرمت مخالفت با وجود موضوع تام قهرن تحقق پیدا می کند. معنا ندارد موضوع باشد که مخالفت با حجت است ولی حکم، چه حکم شرع چه حکم عقل، نباشد، قبح نباشد، حرمت شرعیه نباشد، این معقول نیست. حالا تا اینجا که روشن شد، ما ادعامان این هست، میگیم مخالفت با تکلیف واصل حرام و موافقت با تکلیف واصل واجب، این مدعای ماست. در مقابل اینجور که مرحوم محقق اصفهانی آقا بحث این شبهه تفکیک بین علم اجمالی و تفصیلی رو بیان فرمودن، بنده جایی ندیدم. بسیار دقیق و عمیق است. دو سه روزی ما به هر حال مشغول همین بحثیم، اما بحث مهمی است، خیلی هم فرق دارد، ثمره این بحث هم خیلی زیاده. در جایی که ما مثلا فرض کنین علم اجمالی داریم، در دوران امر بین به هر حال شبهه محصوره، بنابر مبنای ما احتیاط واجب می شود، یعنی فقیه باید فتوای به احتیاط بدهد، دقت دارید، فتوای به احتیاط می دهد. ولی اگر ما گفتیم که نه، موافقت قطعی واجب نیست، احتیاط دیگه واجب نیست، بلکه همینقدر مخالفت قطعی نکرد کفایت می کند، یک طرف را انجام بدهد، یا در موارد حرمت محتمله یک طرف را ترک بکند که قطعه به مخالفت نداشته، بقیش لازم و ترک نیست. خیلی فرق میکنه بحث، در خیلی جاهای این بحث مطرح است. بس بنابراین این دقت و تأمل رو داشته باشین. حالا ما گفتیم آقا موضوع تام تنجز و حکم به دو طرف، یعنی وجوب موافقت و حرمت مخالفت، تنجز تام تعبیر بکنیم، اصطلاح میتونیم جعل کنیم، به این موضوع تنجز تام تکلیف هم نسبت به وجوب موافقت هم نسبت به حرمت مخالفت عبارت است از چی آقا؟ تکلیف واصل. این تکلیف به تنهایی فایده‌ای ندارد، تکلیف واصل. اگر تکلیف واصل شد، حالا وصول اهم است از این که وصول تفصیلی باشد در مواردی که علم تفصیلی به حکم داریم، یا وصول اجمالی باشد در اونجایی که ما علم اجمالی به حکم پیدا کردیم. فعزن مدعا اینه که تمام موضوع برای تنجز و حکم عبارت است از وصول تکلیف، و وصول تکلیف همون گونه که مؤثر است در حرمت مخالفت، مؤثر است در وجوب موافقت. چرا؟ زیرا اگر تکلیف واصل شد، چه به وصول اجمالی چه به وصول تفصیلی، مخالفت با او ظلم است، عدم موافقت با او ظلم است. این عنوان ظلم میاد و عرضم کردیم تخلف عنوان قبح از ظلم مستحیل است. چرا؟ چون قبح ذاتی ظلم بود، لا ینفک از ظلم بود. اینجا لازم نیست که ظلم یک عنوان دیگری بیاد تا بشود قبیح، نه، ذاتی ظلم قبح است. کمان که از این طرفم وقتی تکلیف واصل شد، مطابقت و موافقت با اون تکلیف عدل است و حسنم قهرم ذاتی عدل است. نکته مقابلش هم عرض بکنیم. پس بنابراین حکم به استحقاق عقاب در باب تکلیف معلوم بالاجمال در فرض مخالفت حکم تنجیزیون، نه حکم تعلیقی. کما اینکه حکم به استحقاق ثواب، اون طرفش هم هست چون عمده اشکال اون طرفه، حکم به استحقاق ثواب در ظرف مطابقت با معلوم بالاجمال تنجیزی یون لا تعلیقی. حالا در مورد مخالفت تعبیر تعلیقی یعنی چی؟ ادعی این چنین گفتن که علم اجمالی را اینقدر تنزل دادن، میگن اگر حکم معلوم بالاجمال بود، اولا موافقت قطعیش لازم نیست، مخالفت قطعیش هم تنجیزی است نیست، بلکه تعلیقی است. معلق بر چی؟ معلق بر این است که اگر در مقام عمل مکلف یک طرف را مرتکب شد، طرف دیگر را مرتکب نشد، اینجا حرمت مخالفت ندارد، اینجا استحقاق عقاب ندارد. بلکه اگر همه اطراف را در باب حرمت مرتکب شد، قطع دارد، حرام را انجام داده است. این معلق است بر ارتکاب جمیع. تعلیق معلقون علیه چیه؟ اینا توضیح میدم که دقت بفرمایید. اونایی که میگن تعلیقی است، معناش این است که یعنی اگر حکم معلوم بالاجمال بود، حرمت شیء مثلا، این ارتکاب او در صورت استحقاق مذمت و عقاب دارد که شخص تمام اطراف احتمال را مخالفت کند. صرف مخالفت بعضی از اطراف فایده ای ندارد در این که بگه مستحق عقاب باشد و استحقاق ذم داشته باشد. یک شبهه بدویهی در اینجا هست. اول اون شبهه را بیان کنیم، بعد بریم به اون اشکال اساسی در باب علم اجمالی. البته این شبهه بدویه اختصاص ندارد به حرمت مخالفت قطعیه، بلکه در هر دو طرف این شبهه را کرده از شخص. گفتن آقا ما علم اجمالی را برخلاف علم تفصیلی، علت تامه وجوب موافقت یا حرمت مخالفت قطعیه ندانیم. خب اگر علت تامه ندانیم چی بدانیم؟ مقتضی. بگیم آقا علم اجمالی به این که فرض کنین یکی از این دو شی حرام است، این مقتضی مخالفت است، حرمت مخالفت است، مقتضی وجوب موافقت است. به این معنا که این ظرف اگر شرط او تحقق پیدا کرد به فعلیت تامه میرسد، اگر شرط این حرمت تحقق پیدا، حرمت مخالفت تحقق پیدا نکرد، در این صورت اون در مرحله اقتضا میماند. شما مخالفت تکلیف فعلی نکردید. شرطش چی باشد؟ خب هر جا بحث مقتضی میاد شرط هم باید باشد. شرط وصول. پس علم اجمالی مخالفت قطعی، مخالفت راجع به علم اجمالی هم حتی میتونیم این اشکال توسعه بدیم، بگیم در علم تفصیلی هم هست. اصل مخالفت، مخالفت عملیه منظور هست. به ماهی مخالفتون، هم نسبت به علم اجمالی، هم نسبت به علم تفصیلی، هم نسبت به وجوب و موافقت قطعیه، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اصلا علیت نداشته باشد. علت چی باشد؟ علت تام عبارت باشد از مخالفت منتهی مشروطه به وصول. پس خود حکم که در واقع هست، مخالفت با او مقتضی باشد. شرطش وصول است. وصول رو مطلق بدانیم، اهم از وصول تفصیلی یا وصول اجمالی. خب این کلام چه اشکالی دارد؟ ما چنین ادعا کردیم بر اساس مقدمات گذشته، که مقدمه اخیره در جواب این توهم و رد این اشکال خیلی دخالت دارد. افعال را نسبت به حسن و قبح یا بگین استحقاق ثواب و عقاب، ما سه قسم تقسیم کردیم. بعض از افعال بودن که نسبت به حسن و قبح لا اقتضا بودن، بعض از افعال بودن که نسبت به حسن و قبح مقتضی بودن، بعض از افعال بودن که نسبت به حسن و قبح علت تامه بودن، ذاتی بود حسن و قبح برای اونها. این واضح است، این مستشکل هم قبول دارد که حسن و قبح نسبت به مخالفت حکم ذاتی نیست. ذاتی مخالفت با تکلیف این نیست که قبیح باشد، ذاتی موافقت با تکلیف این نیست که به اصطلاح حسن باشد. حسن و قبح ذاتی موافقت یا مخالفت نیست، این قبول دارن. از قسم سوم به تعبیری که عرض شد نیست، این میخواد داخل در قسم دوم کند، ما این قبول نداشتیم. و لذا بود که در نتیجه‌ای که امروز عرض کردیم در ابتدای بحث، گفتیم آها مخالفت تکلیف به عنوان این که مخالفت است، لوخلیت و نفسها داخل در تحت عنوان ظلم نیست، داخل در تحت عنوان ظلم نیست. به الله خیلی از افراد از روی جهل باید ظالم باشن، چون خیلی از افراد بر اساس جهل مخالفت میکنن با تکالیف واقعیه، ولی که اینجوری نیست. پس بنابراین حکم به استحباب، حکم به قبح یا حکم به حسن بر اساس این نیست که مخالفت به ماهی مخالفتون با قطع نظر از وصول مقتضی باشد. نه تنها مقتضی هم نیست، بلکه از قسم اول است که مخالفت با حکم از قسم اول می شود که لا اقتضا هست نسبت به اصطلاح حسن و قبح. منتظر باید بمانیم چه عنوانی بر او عارض بشود، به عروض عناوین مختلف می شود. واضح است که اقتضا در ما نحن فی که بحث می کنیم، اون اقتضای اصطلاحی که در مقابل علت تامه هست نیست. این اقتضای در اینجا به معنای اقتضای غایت هست ذی‌الغایه را. چطور غایت مقتضی ذی‌الغایه هست؟ در اینجا هم به این معناست، نه به معنای مقتضی در مقابل علت تامه. پس اگر این اقتضا به این معناست، دیگه بحث این که بگیم این مقتضی باید شرط او بیاد تا مقتضا به فعلیت برسد، این حرفا در اینجا راه ندارد. اونی که شنیدین به هر حال مقتضی و شرط و مانع، او مربوط است به مقتضی به معنای علت ناقصه، نه مقتضی به معنای اون که به معنای غایت که اقتضاء ذی‌الغایه را دارد. و اقتضاء در اینجا از قبیل اقتضاء غایت است نسبت به ذی‌الغایه، نه از قبیل علت ناقصه نسبت به معلول. چرا این حرف رو میزنید؟ خب این صرف ادعاست. به چه دلیل مخالفت مقتضی به معنای سبب نیست؟ اگرم اطلاق مقتضی می کنند به معنای اقتضاء غایت از ذی‌الغایه را، به اون معناست. این حرفی که شما زدید و اشکالی را که شما کردید و خواستید مخالفت تکلیف را داخل در به اصطلاح علت تامه ندانید و به عنوان علت ناقصه بدانید و وصول را شرط بدانید، اینا تمام مبنی بر این است که اقتضای در اینجا به معنای علت ناقصه باشد به تعبیر بنده، نه به معنای علت تام، مقتضی به معنای غایت در مقابل ذی‌الغایه. ولی اگر به این معنا نبود، دیگه بحث آمدن شرط و وجود مانع و یه حرف اجنبی از محل بحث می شود. خب حالا این ادعاست. اون آقا میگه ما مقتضی رو به معنای علت ناقصه میگیریم، میتونیم بگیم وصول شرطش باشد. شما میگید آقا به معنای ذی‌الغایه، اقتضای غایت است نسبت به ذی‌الغایه، لذا میگین در اینجا بحث آمدن شرط معقول نیست و معنا ندارد. این دوتایی ادعا هست. دلیل شما که این چنین ادعایی دارید و ظاهر اقتضا هم همون علت ناقصه است، این که برخلاف این ظاهر شما معنا میفرمایید، دلیلتان چیست؟ دلیل میفهمان این است که ما بیان کردیم نسبت مدح و ذم نسبت به اصطلاح این عناوینی که وجود دارد، نسبت حکم است به موضوع و موضوع واضح است که سبب فاعلی و علت به معنای ولو ناقصه نسبت به حکم نیست، بلکه اقتضاء موضوع نسبت به حکم مثل اقتضاء غایت است به ذی‌الغایه. لذا که تعبیر میکنیم میگیم موضوع در نسبت به حکم به منزله علت است نه علت. ولو اگر اقتضاء به معنای علیت ناقصه باشد، باید بگیم موضوع نسبت به حکم علت است. این که تعبیر می شود به این که هر موضوعی نسبت به حکمش به منزلت العله است، به این معنا چطور علت از معلول جدا نیست؟ موضوع هم از حکم جدا نیست، از این جهت است. و الا اون علیتی که به معنای اقتضا باشد که علت ناقصه است، اون در اینجا نیست. چون علت ناقصه یعنی علت فاعلی، و آیا موضوع نسبت به حکم علت فاعلی حکم است؟ خیر، فاعل حکم شارع مقدس است، اوست که جعل حکم میکند. و این ربطی به موضوع، بله، نسبت موضوع را در نظر میگیرد، حکم به مناسب با موضوع را در نظر میکند، جعل حکم میکند. علت فاعلی حکم شارع است، نه اینکه موضوع اجنبی است از حکم، اصلا موضوع خبر ندارد از حکمش. دقت کردین آقا؟ شارع حاکم است، نه اینکه موضوعات حکام باشند. لذا صلات که فعل مکلف است حاکم نسبت به وجوب نیست. شارع جعل وجوب می کند برای صلات، جعل حرمت می کند برای شرب خمر، این چنینه. پس اگر نسبت موضوع به حکم به منزله نسبت علت است به معلول، نه علت به معلول، قهرن این موضوع نسبت به حکم به عنوان مقتضی نخواهد بود، بلکه به منزله غایت است نسبت به ذی‌الغایه. پس موضوع سبب فاعلی حکم نیست، بلکه اقتضاء موضوع نسبت به حکم برخلاف مشهور اقتضاء غایت است نسبت به ذی‌الغایه، نه سبب نسبت به مسبب. پس اینم که در السنه مشهور و اصولیین مطرح است که موضوع می‌فرمایند به اقتضاء حکم است، حکم به اقتضاء موضوع است و موضوع به منزله علت است نسبت به حکم، این رو باید تحلیل کرد. اگر منظورتان همین علت اصطلاحی است، یعنی علت ناقصه است نسبت به معلول، یه حرف غلط است. برای اینکه موضوعات علت فاعلی احکام نیستند. اگر منظور این است که غایت زلغایه را می طلبد، موضوع حکم را می طلبد و تناسب با حکم دارد، این معنا اگر باشد قبول است. پس معنای این که حکم به اقتضاء موضوع است، این اقتضاء را باید تفسیر کرد. مرادتان از این که میگین اقتضاء هست یعنی چی؟ این که میگین مقتضی است موضوع نسبت به حکم یعنی چی؟ اگر مقتضی اصطلاحی مشهور باشد غلط است. اگر مقتضی به معنای غایت نسبت به ذی‌الغایه باشد صحیح است. و حالا میاییم سراغ این مطلب، اگر اقتضا به این معنا شد، آیا در بحث موافقت تکلیف به حسب واقع، تکلیف واقعی ولو واصل نشده، مخالفت با تکلیف به حسب واقع که واصل نشده است، آیا در اینجا اقتضاء به این معنا وجود دارد؟ یعنی این مخالفت و این موافقت این چنین است که مخالفت محکوم بشود به عنوان ظلم و قبیح باشد، موافقت محکوم بشود به عنوان عدل و حسن باشد؟ واضح است از عرائض گذشته و مقدمات سابقه بر اینکه این حرف غلط است. نه، این چنین نیست. صرف مخالفت واقعی عنوان ظلم را ندارد، صرف موافقت واقعی هم عنوان عدل را ندارد. این عنوان این حسن ذوق در رابطه با مخالفت به حسب واقع و موافقت به حسب واقع به عنوان از ذاتی نیست و از قبیل قسم سوم نیست. اگر از قبیل قسم اول نباشد، لااقل از قبیل قسم دوم است که به عروض عنوان تغییر می کند. بله، اگر وصول بیاد در این صورت مصداق ظلم می شود، در نتیجه حرام است. اگر در موافقت عنوان وصول ملحق بشود، معنون به عنوان عدل می شود و محکوم به حسن خواهد بود. فعلاهازا بودن موافقت مقتضی حسن و مخالفت تکلیف مقتضی قبح، این حرف را هم قبول نداریم، نه در علم اجمالی نه نسبت به علم تفسیری. فعلاهازا این اشکال وارد نیست، یا بگین این به هر حال کلام صحیح نیست ولو اصلا اشکال هم نباشد، این ادعا باطله. حالا میاییم ببینیم آیا تفکیک، این البته اشکال اختصاص به علم اجمالی نداشت، این قائل و این مدعی که میگوید علم اجمالی را نسبت به قبح یا مثل به هر حال حسن مقتضی بدانیم، در علم تفصیلی هم همین ادعا را دارد. میگه فرق نمی کند، اصلا علم مطلقا شرط تنجز است و علم را و خود حکم را به اصل واقع مقتضی تنجز بدانیم، این حرف را قبول نکردیم. اگر مقتضی به معنای اقتضاء اصطلاحی باشد، اگر مقتضی به معنای اقتضاء غایت به نسبت الی ذی‌الغایه باشد، این حرف را قبول داریم. و اما اشکال اساسی انشاءالله فردا عرض میکنیم که این اشکال بعضی اصلا مطرح نکردن، بعضی هم اونجوری که باید و شاید این به هر حال اشکال را با تمام حدود صغور بیان نکردن، تا ببینیم جواب او چه خواهد بود. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.